بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر محترم خواهران گرامی. تو این شرایط به خصوص ببینید یک اتفاقاتی داره میفته که قبلا صدای اسلام به طور خاص و صدای شیعه و مکتب اهل بیت به طور اخص و صدای دین به نحو عام یا اعم اصلا شنیده نمیشد تا قبل از به خصوص انقلاب اسلامی. در این 23 سالی که از انقلاب میگذره جهان به سرعت و به شدت در حال تغییر بوده و هست. الان طوری شده که صداها رو میشنوه. شاید کمتر وقتی بوده در تاریخ که صدای دین شنیده بشود، صدای اسلام به طور خاص و صدای شیعه به طور اخص. گوشا تیز شده. سخنان حق در طول تاریخ همیشه گفته شدند اما همیشه شنیده نشدند. بعضی صحبت‌ها هست که برای اولین بار گفته نمیشه اما برای اولین بار داره شنیده میشه. یکی از اون مقاطع الانه. الان گوش دنیا غرب و شرق عالم برای سخنان اسلام و به خصوص اسلام اهل بیت بازه. واقعا گوششون بازه. شما خودتون از فرمودن 10-12 کشور و ملیت اینجا هستید. منم شاید از آمریکای لاتین، آمریکای شمالی تا شرق آسیا تا آفریقا تا اروپا همه جا رفتم در جمعای مسلمان و غیر مسلمان. تلقی بنده اینه که در تمام عالم الان گوش ها بازه برای که بشنون اسلام چی میگه، قرآن راجع به مسائل مختلف نظرش چیه و به خصوص مکتب اهل بیت. چون دیدن که شورش های موفق با رعایت عقلانیت، عدالت و معنویت، هر سه بود و هر سه رکن با هم بین منادیان این مکتب هست و اینا جلوداران نهضت بیداری جهان اسلامن که بقیه مسلمین هم بعد از اینا حرکت کردن. الان دنیا خیلی آماده است. ما باید آماده باشیم و از دنیا آماده تر. این اصل مسئله. دیگه این که همینطور که شما از ملیت‌های مختلف اینجا تشریف دارید، معنیش اینه که دورانی رسیده که ما باید جهانی بیاندیشیم و جهانی عمل کنیم. مرزهای ملی و ناسیونالیستی و نژادی و قومی و اینا همه از هم پاشید. اتفاقا شعار ما جهانی شدن. شعار اصلی ما جهانی شدنه. مطابق بحث سر اینه که جهانی شدن چه چیز. نظام سرمایه‌داری غرب هم میگه جهانی شدن مرادش جهانی شدن فرهنگ و اخلاق سرمایه‌داری، جهانی شدن فرهنگ مادی اصالت سود و اصالت دنیا فرهنگ سکولار غربه، مرادش جهانی شدن سلطه سیاسی نظامی اونها بر همه بشریت، مرادشون اینه که تمام اقتصاد همه ملت‌ها، منابع زیرزمینی و روزمینی در خدمت اونا در بیاد. مراد اونا از جهانی شدن غربی شدن جهان است. مراد ما از جهانی شدن که منادی جهانی شدن هستیم، مدعی جهانی شدن باید باشیم، انسانی شدن، اسلامی شدن، توحیدی شدن، اخلاقی شدن جهان است، انبیایی شدن جهان است. بنابراین دو تا رقیب الان در دنیا هست. کمونیسم فرو پاشیده، جناح چپ در دنیا فرو پاشیده. امروز دعوای اصلی بین نظام سرمایه‌داری لیبرال اصالت سود دنیاگرای غرب است با صدای توحید که از حلقوم اسلام بیرون میاد و پرچم اسلام که در دست در درجه اول شیعه و پیروان مکتب اهل بیت پیغمبرن، که البته همه مسلمان‌ها با هم در این جبهه‌اند. ما باید فراموش نکنیم ما و برادران و اهل سنت دو امت نیستیم، ما یک امتیم. منتها دو گرایش از یک امت و اکثر برادران اهل سنت خواهران و برادران ما در کشورهای اسلامی محب اهل بیتن. شما خودتون اینو میدونید. در خود کشورهای شما اوناییتون که شیعه اقلیتین و یا اکثریتین میبینین که اهل سنت محب اهل بیتن. محبت اهل بیت هست. ممکنه معرفت اهل بیت نباشه. خب معرفت اهل بیت بین خود شیعه هم نیست کمه. این مشکل شامل همه هست. بنابراین بیداری اسلامی و این نهضت عظیم یک امر جهانی و فراملی است. این اولا مسلمان ملیگرا قومگرا نژادمحور نیست. جهانی بیندیشیم، انسانی و جهانی عمل کنیم. استعمار و مخالفان اسلام جهانی دارن عمل میکنند، ما هم با جهانی عمل کنیم. اونا میگن ما جهانی عمل میکنیم، شما جهانی عمل نکنید. نه، ما هم با جهانی عمل کنیم. از من در خصوص که در منطقه قرآن همه بشریت یک خانواده اند. پدر و مادر همه بشریت این 6-7 میلیارد جناب آدم و حضرت حواست. ما همه یک خانواده ایم. 5 قاره 6 قاره عالم از هر نژاد قومیت با هر مذهبی که هستن همه یک خانواده ایم. بنابراین به خانواده بشری باید اندیشید، با درد جهانی داشت، مسئولیت جهانی داشت. قومگرایی، نژادگرایی، ملیتگرایی، جنسیتگرایی، اینا همه به معنی نفی کرامت انسانه، حذف اخلاق، حذف عدالت. و در اسلام قوم خیشی، در یک خیشی بیشتر نداریم و او خیشی عقیدتی است. نقل شده که یه وقتی یکی از این نجات پرستان جاهلی عرب خطاب به سلمان که میبینه خیلی نزدیک شده به پیامبر، با اینکه انا اهل جزیره العرب، یه خارجی است، بهش میگه که به حالت تن میگه که ابن من انت، شما بچی کی؟ مال کدوم قبیله‌ای؟ مال کدوم خانواده‌ای؟ من مال فلان قبیله و فلان قومم، تو مال کجایی؟ سلمان یک جوابی میده که جواب به همه تاریخ و برای همیشه تاریخه. سلمان، جناب سلمان میگه انا ابن الاسلام. میگه تو پسر کی؟ میگه من فرزند اسلامم، پدرم دین و قبیله ام تقواست. دیگه از این بهترم پاسخ نمیشه داد. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بهترین پاسخ دادن، که سلمانی که از اوهر عالم آمده و زبانش، نژادش، قومیتش، طبقه اقتصادیش، دینش قبل از اسلام، همه چیزش فرق میکرد. ایشون میدونیم مال خانواده های ثروتمند اشرافی ایران بود، در یک دوره آتش پرست، در یک دوره مطالعه میکنه، گرایش های بودایی پیدا میکنه، میبینه این فایده نداره، بعد مطالعه رو مسیحیت میکنه، گرایش مسیحی پیدا میکنه، در یک دوره به عنوان آخرین دینی الهی که رسیدیم مسیحیته، بعد در مسیحیت پاسخ خودش رو پیدا نمیکنه، میشنوه که پیامبری ظهور کرده در حجاز و جزیره العرب و کسانی صحبت میکنن با ایشون که حرفای او شنیده نیست، فرق میکنه با خیلی از اینا، با بقیه کسایی که این ادعا رو میکنن، و ایشون به دنبال حقیقت حرکت میکنه و میاد اونجا و اسیر میشه، برده میشه، و بعد بعضی از اصحاب پیامبرشون رو آزاد میکنن، با امر پیامبر میخرن و آزاد میکنن و میاد و میشه ملازم پیامبر، و با کوتاه‌ترین فاصله این آدم از اونور عالم آمده دنبال حقیقت، به حد میرسه که پیامبر فرمودن سلمانون من اهل البیت، سلمان با ما بیگانه نیست، سلمان جزء خانواده خود منه، عضو خانواده ماست. و به حدی که حضرت زهرا صلوات الله علیها جناب سلمان رو به نام عمو، عموجان صدا می‌زدن. در روایت نقل شده که ایشون حضرت سلمان رو به نام یا عمی، عمو صدا می‌زدن. و سلمان یکی از شاگردان خاص درس‌های خصوصی حضرت فاطمه است، چون حضرت زهرا جلساتی داشتن هم عمومی و هم خصوصی برای خانم‌ها و برای بعضی آقایون. بعضی از شاگردانی که مردانی که شاگرد حضرت زهرا صلوات الله علیها بودن نامشون در تاریخ ثبته. یکی از اینا جناب سلمانه که خودش یه حکیم بزرگ الهی است. او شاگرد حضرت فاطمه است. باید در یک جایی که میرید زنان اون شهر، اون محله، اون روستا، اون کشور وقتی به شما، به زندگی شما، به رفتار شما نگاه میکنن ضعف نبینن اما عفت ببینن، ایمان ببینن اما تعصب نبینن، عقلانیت ببینند اما روشنفکر بازی و لاابالیگری ذهنی نبینند، تقوا ببینند اما جامعه گریزی نبینند، غیرت ببینند، عصبیت نبینند، زبان‌آوری و قلم ببینند، قدرت روحی ببینن، آمادگی برای جهاد ببینن، حتی اگر لازم شد آمادگی برای شهادت ببینن. اولین عنصر در اینجا جهانی اندیشیدنه و جهانی عمل کردنه و تفویض نکردن به دیگرانه. شرطش آمادگی های روحی، معنوی، اخلاقی و همینطور آمادگی های علمی است. من حالا توی فرصتی که در خدمتتون هستم روایاتی رو از امام صادق صلوات الله علیه آوردم خدمتتون. ایشون مکتب جعفری، رئیس حوزه علمی امام صادق نامیده میشن، گرچه همه اهل بیتن، اما امام جعفر صادق سلام الله علیه شاید در دوران سقوط، بعد سقوط بنی امیه و آغاز بنی عباس، در واقع بشه گفت بنیانگذار حوزه علنی رسمی شیعه هستن که فضای کمی باز شده. من بعضی از روایت امام صادق صلوات الله علیه رو عرض میکنم خدمتتون که حالا ایام شهادتشون هم همین روزا هست و ببینید که ایشون چه در باب آمادگی های روحی اخلاقی، چه در باب آمادگی های تبلیغی و عملی به طلبه و به حوزه چی گفتن، چی خواستن از ما که ما بتونیم جهانی بیاندیشیم و جهانی عمل کنیم. شرط توفیق چیست؟ امام خمینی یک تعبیری میکنه، میگه که اون چیزی که جوهر اصلی طلبگی است با خدا بودن و با غیر خدا نبودن است. این دو تا وجه داره، یک وجه ایجابی دارد با خدا بودن، یه وجه سلبی هم دارد با غیر خدا نبودن. یعنی با خدا باشی ولی شریکی، بازم نمیتونه آدم یک روحانی و طلبه خوبی باشه. امام میگه شرط اول و اصلی طلبه موفق مرد و زن اینه که با خدا باشد و با غیر خدا نباشد. شاید این تعبیری که در قرآن میاد میفرماد که یخشون الله ولا یخشون احدا الا الله، که هر دو تعبیر هست در قرآن کریم، یخشونه خشیت خدا دارند، ولا یخشون احدا الا الله، خشیت خدا هست اما ممکنه کسی بگه ما هم خشیت خدا داریم هم خشیت دیگران، خشیت عوام، عوام زده ایم، خشیت صاحبان قدرت، ثروت، رسانه، فلان، چند تا خشیت داریم، یکیش هم خشیت خداست. قرآن می‌فرماد الذين يبلغون رسالات الله، اونا که میخوان رسالت الهی رو تبلیغ کنن اینجوری نمیتونن، باید خشیت خدا باشد، خشیت غیر خدا هم نباشد و الا نمیتونن معامله میکنن. امام میگه باک نیست وقتی که تقوا بود، وقتی با خدا بودیم باک نیست که مردم از ما اعراض کنند، تمام مردم هم به ما پشت کنن، فوش بدن، معیار ما کف زدن دیگران نیست، نفرین کردن دیگران ما را و آفرین گفتنشون به ما، نفرین و آفرین خلق مساوی باید باشه. این شرط دوم، نفرین و آفرین خلق مساوی باشه. یعنی به وظیفت عمل بکن، میخوان برات کف بزنن، هورا بکشن، میخوان توف تو صورتت بندازن، فحش بدن، مسخره کنن، همون کاری که با همه انبیا کردن. امام میگه اگر با خدا باشید دنیا پشت به ما بکند باکی نیست، باک نداشته باشید چون خدا با شماست. اگر خدای نخواسته عنایت خدا برداشته شد همه عالم با شما باشند فایده ندارد. خدا نباشه همه عالم باشند فایده نداره. یک طلبه، یک خانم یا آقای طلبه، برادر و خواهر روحانی باید اینجوری بتونه نگاه کنه. اینا البته تمرین میخواد، قدرت میخواد، ما حرف میزنیم ما با یک کف و تشویق، خودمو میگم ایمانمو از یک جور به باد میدم، با یک هو و جفسازی و فحش یه مقدار شروع کنن با آدم بدن و متلک و اهانت، یه جوری دیگه ایمانمونو میذاریم کنار. امام میگه کسی که وارد عالم طلبگی میشه میخواد تبلیغ رسالات الهی رو بکنه، اگر همه دنیا بهش پشت کنن باکش نباید باشه، اگر همه بهش رو کنن خدا بهش پشت کنه، این بدون همه چی رو از دست داد. نکته بعدی اینه که خدا، نکته سوم که اتفاقا امام به حدیث از امام صادق علیه السلام در بحثش اشاره میکنه به طلب برای طلبه ها، که من از همینجا وارد روایت امام صادق سلام الله علیه میشم، اینه که فرمودن حواسمون باشه که خداوند با هیچ کس قوم و خیش نیست، که مثلا بنده چون تو فلان کسم، تو فلان خانواده هم، بنده چون درس طلبگی خوندم، من چون نمیدونم ریش دارم، حجاب دارم، معممم، ملبسم، فلانم، من چون فلان چیزو به لحاظ شناسنامه‌ای متعلق به فلان قومم، حساب کتاب من با بقیه فرق میکنه. امام یه روایتی رو نقل ذکر میکنه در بحثای اخلاقیش خطاب به طلبه ها از امام صادق علیه السلام، میگه که ایشون در لحظه رحلتشون امام صادق سلام الله علیه موقع وصیت خانوادهشون و نزدیکانشون و فرزندان اینها رو جمع کردن اطرافشون، فرمودن که امام صادق سلام الله علیه به خانواده خودشون چه برسه به بقیه، فرمودن که مراقب باشید که در قیامت از شما نمیپرسن که پسر کی بودی دختر کی بودی و به این چیزا کاری ندارن و شما فردا حجت نخواهید داشت که بگید من پسر مثلا حضرت صادق بودم یا برادرش بودم یا زنش بودم. نه، تنها چیزی که در کار است و حساب است عمل است. نسبت و مسائل حسبی و نسبی و اینا هیچ دخالتی در سعادت و شقاوت نداره، بلکه مسئولیتتون رو بیشتر میکنه. چون میگه امام صادق به نزدیکان خودش فرمود که همه شما با عمل خودتان نزد خدا میروید، با اعمالتان پیش خدا میروید، نه با حسبتان و نه با نسبتان. فردا در قیامت نمیتونید بگید من فرزند امام صادق بودم یا همسرش بودم یا دوستش بودم یا از نزدیکانش بودم. من در گروه اعمال خودم هم، شما در گروه اعمال خودتون. بنابراین پارتی بازی حسبی و نسبی ما در قیامت نداریم در حساب کتاب قیامت. شفاعت هم که میدونین روشن برای شما که این نیست، پارتی بازی و نسبت و اینا نیست. شفاعت شامل کسانی میشه که صلاحیت های اصلی برای نجات رو در خودشون ایجاد کردن، منتها چند تا نمره کم آوردن. تجدیدی که مثلا 9 آورده 8 آورده، اون برای که نبره که نمیخواسته، خواسته و یه ضعفایی نشون داده و او باید یک خصلتایی داشته باشه. پیامبر فرمود من همه امتمو شفاعت میکنم، بله، ولی یه جای دیگه هم فرمود کیا جزء امت منن و کیا جزء امت من نیستن، ولو مسلمان اسمی باشن ولی جزء امت من نیستن. مثلا جایی که فرمودن که هر کس از شما که صدای مظلومی رو در عالم بشنوه که از او کمک میخواد و بی تفاوت از کنارش عبور کنید، لیس منی، از من نیست. هر کدوم از شما که صبح بیدار میشید اهتمام به وضعیت مسلمین نداشته باشید، یعنی برای شما مهم نباشه که مسلمانها در مالزی، در تایلند، برمه، در هند، در پاکستان، افغانستان، از این طرف در آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، بوسنی، نمیدونم سومالی کجا، یا مسلمانان آمریکا و اروپا در چه وضعیت. پیامبر فرمود هر کس براش مهم نیست که بقیه مسلمانان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فکری، به لحاظ سیاسی، نظامی در چه وضعیت، میگه به من چه غیرت جهانی و امت رو نداره، درد امت و درد بشر نداره، فرمود از من نیست، از امت من نیست، ولو اسمش مسلمان نماز روزه هم بخونه مکه بره. یا فرمود اگر کسی سیر بخوابه در حالی که همسایه هاش گرسنه، لیسه به مسلم، اینا جزو امت من نیستن، یعنی اینا رو که شفاعت نمی کنیم چون جزو امت من نیستن. پس شفاعت هم به معنی این نیست. مسئله که از رهبر حوزه های علمیه، بنیانگذار حوزه ما و شما باید بیاموزیم به عنوان طلبه، اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمودن یحشرون ناس علی نیاتهم. خداوند به جسم عمل کار نداره که تو ظاهرا کجایی داری چی کار میکنی، اسمت چیه کاری ندارن. یحشرون ناس علی نیاتهم، همه در قیامت محشور میشن بر اساس انگیزه هاشون. هدف تو چی بود؟ نیتت چی بود؟ خیلی خوب، ظاهرش محفوظ، برای چی آمدی طلبه شدی؟ من رفتم فلان جا فلان حرف رو زدم، فلان کار رو کردم، فلان چیز رو نوشتم. اونه که امام صادق سلام الله علیه میفرمان خطاب به ما و شما فرمودن که مهمتر از کاری که داری میکنید اینه که انگیزت چیه، هدفت چیه، دنبال چی هستی. مردم در قیامت بر اساس انگیزه هاشون محشور میشن. چی میخواستی؟ کیا رو میخواستی؟ دنبال چی بودی تو صفحه همونایی؟ ظاهرت هرچی میخواد باشه. راهکار پنجم در برای تبلیغ دین و رسالات الهی در جامعه جهانی امروز از جمله، که البته برای همیشه صدق میکنه، امروز از جمله باید بهش توجه داشت، باز از تعبیر امام صادق علیه السلام من استفاده میکنم، مسئله جوانگرایی حوزه هاست و توجهشون به اهمیت توده های جوانان دختر و پسر در جهان اسلام و در هر جامعه، سرمایه گذاری خاص رو جوانان. نقل شده از امام صادق که فرمودند اگر یه جوان شیعی رو پیش من بیارن یا من ببینم که این اسمش شیعه است، مسلمانه، اما وقت نگذشته و نمیگذاره برای تفکر دینی، برای معرفت عمیق دینی، برای شناخت استدلالی دین، من ادبش میکنم. باید ادبش کرد. لو اتیت بشاب من شباب الشیعه، اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم و پیش من بیارم که لا یتفقه، اسمش اینه که این جوان شیعه است اما اهل تفقه نیست. تفقه یعنی چی؟ یعنی درک استدلالی و چند لایه و عمیق دین، یعنی اکتفا نکردن به همین چهار تا ظواهر، یعنی بفهمی حقیقت دین چیه. میفرماد حتی یه جوان عادی شیعه رو اگر یه وقت پیش من بیارن، من ببینم این اهل تفقه در دین نیست، دینش همینطور قشری و روبناییش، من تأدیبش میکنم، باید ادبش کرد. جوان شیعی باید اهل تفکر دینی و معرفت عمیق باشه. و این معنای دیگه اینه که جامعه شیعی منهای معرفت دینی و تفقه و تفکر دینی، این جامعه ادب دینی نداره، ادب شیعی نداره. چون میفرماید اگر ببینم لادبته، ادب میکنم، یعنی ادب نداره. جامعه ادب دینی یعنی شعور دینی، اخلاق شیعی، فرهنگ شیعی وقتی نداره، به لحاظ شناسنامه اسمش باشه جامعه شیعه. امام صادق میفرماید جامعه شیعه جامعه جاهلان نیست، جامعه آدمای احمق، ابله، آدمای قشری، سطحی، طبقات نفهم، کسانی که شعور دینی ندارند، اینا نیست. احساسات دینی لازم است اما کافی نیست. اینم یک اصل در تبلیغ. اصل دیگه اصل قرآنی است که امام صادق سلام الله علیه بهش توجه دادن. قرآن کریم میفرماد خطاب به مردم که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اون چه که نمیدانید بپرسید از اونایی که میدانند. در درجه اول اهل ذکر پیامبران و اولیاء خطا ناپذیر خداوندند، در درجه بعد همون کسانی هم که شما برای تبدیل شدن به اونا دارید زحمت میکشید و درس میخونید. مرتبه بعد اهل ذکر میشین شماها دیگه، که 20 سال 10 سال 30 سال وقت میذارید رو قرآن، روایت، فکر، مطالعه، با کلام، با منطق، با تاریخ اسلام، اینها با سنت ناآشنا میشید، با مشکلات جامعه هم باید آشنا باشین. از این آیه کریمه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دست کم دو سه تا استفاده میشه کرد. یک، فسألوا امر دیگه، وجوبه، وجوب پرسشگری در جامعه دینی، این یک اصل قرآنی است. باید جامعه اسلامی و جامعه شیعی جوری تربیت بشه که اهل سوال باشه. فسألوا پرسشگری بشه سنت مردم و جامعه، سوال کنن. و شما به عنوان طلبه و عالم از سوال استقبال کنید، از سوال و پرسش احساس خطر نکنید. جامعه که زیاد میپرسه جامعه خوبیه، جامعه که هیچی نمیپرسه جامعه خطرناکیه. جوانانی که سوال میکنند، اشکال میکنند، جوانان خوبیان، مستعدن، همون جوانانی که امام صادق میخواد، چون سوال مقدمه اون تفقه و اون تأدیب فرهنگی است. پس اولا خطاب جامعه، قرآن خطاب به امت اسلام میفرماد که فسألو، سوال کنید، پرسشگری یک سنت اسلامی و قرآنی است. بعد میفرماد از اهل ذکر سوال کنید، اونا که میفهمن، از اونا که نمیفهمن که نباید سوال کنن، که کار کردن و میفهمن. اگر نمیدانید، ان کنتم لا تعلمون، من یه استفاده هم از اینجا از این تعبیر میکنیم، به این معنا که اونی که هدف و معیاره چیه؟ علمه. اگر علم نیست باید سوال کنی. از این آیه چی میفهمیم؟ معنی این آیه کریمه اینه که اون جامعه استاندارد قرآنی جامعه علمی، علم محوره، یعنی همه باید بدونن. یعنی در جامعه اسلامی و شیعی اصل بر دانستن و علم است، نه بر ندانستن. لذا میفهمد اگر علم نیست حتما باید بپرسید، باید پرسشگری باشه. پس فرهنگ شیعی اسلامی، فرهنگ قرآنی اینه، یا علم و معرفت هست یا پرسشگری. و بر مردم و طبقات واجب است پرسیدن و بر علما و اهل ذکر واجب است پاسخ دادن. و پاسخ سوال رو باید بدی، نه او یه چیزی دیگه میپرسه تو یه چیزی دیگه جواب بدی. به سوالات فرضی جوابای مندرآوردی نه. این قرآن اینجا می‌فرماد فقدان علم در جامعه اسلامی نباید تحمل بشود. جریان پرسشگری و پاسخگویی دینی یک جریان زنده باید باشه در امت اسلام. همه اهل ادب اسلامی اهل تفقه باشند. پیامبر فرمودند که این اهل ذکر که می‌فرماند از ذکر و انا، ذکر انا، ذکر منم و والائمه یا اهل بیت من اهل ذکرند. از اهل ذکر یعنی از من و از اهل بیت من بپرسید. علما هم که وسط میان، سوال از علما در واقع سوال از پیامبر و اهل بیت. علما که از خودشون نباید چیزی در بیارن بگن، که این که میگن رجوع به علما، اهل ذکر، علما و فضلاء حوزه مرد و زن، اینا که از خودشون نباید حرف در بیارن، اینا باید همون سخنان از اهل ذکر رو بگن، یعنی پیامبر و اهل بیت رو بگن، قرآن رو بگن. وقت اگه این شد رجوع به اینا، در واقع میشه رجوع به مکتب. عالم دینی خودش برای خودش مغازه نباید باز کنه. یکی از علائمی که میخواید بفهمید کیا حق بازن به اسم عالم دین یا به اسم عارف معنوی، ببینیم که مغازه داره باز میکنن برای خودشون، دعوت به خود میکنن، مرید برای خودشون میخوان، یا ای که مردم رو به سمت خدا حرکت میدن. اونایی که مدام خودشون رو نفی میکنند، میگن من هیچ کس نیستم، من کسی نیستم، من کاری نیستم، و هر چی میگن براش دلیل عقلی و نقلی میارن، اینا میشن رابط ما با اهل ذکر، اینا میشن عالم الهی، فقیه مؤمن. چون ممکنه کسی فقیه باشه مؤمن نباشه، ممکنه مؤمن باشه فقیه نباشه. لذا تو روایت دیگه از امام صادق که حالا خواهم خون براتون تعبیر میفهمد، ما فقیه مؤمن میخوایم، فقیهی که فقط علم داشته باشه ولی دین نداشته باشه، خطرناکه. مؤمنی هم که دین داره، حاضر فداکاری و انفاق و همه چی هست، ولی شعور دینی نداره، اینم خطرناکه. این همون میشه تعبیری که فرمودن عالم متحتک و جاهل متنسک. عالم متحتک آدم ملاست، هر آیه حدیث سوالای فلسفی کلامی منطق هر چی میخوای ببر جواب میده، ولی دین نداره، متحتکه، در مقام عمل به هیچی ملتزم نیست، خودمحوره، برای دنیاست، فقهش برای دنیاست، اصولش، تفسیر قرآن میگه برای دنیا، درس اخلاق میگه برای دنیا، مرید باز عرفان میگه برای دنیا. از اون طرف اگر کسی مؤمن هست، فقیه نیست، عالم نیست. فقیه هم که میگیم فقه فقط به معنای فقه به معنای اخص یعنی احکام نیست، فقه یعنی فهم عمیق، چه احکام، چه اخلاق، چه عقاید، شامل همه است. فقه به معنی عام، این تفقهی که در قرآن و روایات، فقط فقه به معنی خاص نیست دیگه، میدونید فقه به معنی عامه، تفقه، تفکر، یعنی اسلام فکرآمیز، متفکرانه مسلمان بودن. در تعبیر دیگه فرمودن که مردم دستبندی میکنن بشریت رو اصلا بر اساس علم و معرفت. میفرماد امام علیه السلام که الناس ثلاثه، بشریت کلا سه دستن از نظر ما اینجوری طبقه بندی میکنیم. ما طبقه بندی نمیکنیم که ثروتمند، فقیر، نمیدونم فلان، ما طبقه بندی نمیکنیم نژاد الف، نژاد ب، فلان، ما طبقه بندی نمیکنیم مرد، زن، فلان، ما بر یک اساس طبقه بندی میکنیم. الناس ثلاثه، بشریت سه دستند، فعالم ربانی، یه عده عالمن و ربانی هم هستن، فقط علم نیست، ربانی اند، الهی اند. دو، و متعلمون علی سبیل النجات، یه عده عالمن، یه عده هم که عالم نیستن دنبال علمن و در راه نجاتن. دسته سوم غیر از این دیگه نداریم الا پشه‌هایی که اسیر بادند. همه جن رعا یعنی این پشه‌ها و مگس‌ها، پشه‌های ریزی که باد که میاد به هر طرف اینا میرن، حزب بادن. فرمود ما بشریت رو بر اساس در منطق امام امیرالمؤمنین مکتب شیعه، در منطق امام صادق، ما بشریت رو بر اساس علم و معرفت تقسیم میکنیم، یا میدانی یا به دنبال دانستن هستید یا پشه ای هستی اسیر باد، میای اینور میری اونور، نمیدونی چی میخوای، به دنبال چی هستی و چه کاری و اصلا برای چی توی عالم هستی. اینا خیلی مهمه. ببینید هر مکتبی رو میخواید بشناسید، ببینید دنیا رو چطور تقسیم بندی میکنه. فرهنگ قرآن و اهل بیت، فرهنگ پیامبر، بشریت رو بر دو اساس تقسیم میکنه. میفرماد کرامت دارید یا ندارید. کرامت منشأش یکی علم است، یکی عمل صالح. دیگه ما به هیچ نوع طبقه بندی بشریت اعتقادی نداریم، نه طبقه بندی جنسی، نه نژادی، نه قومی، نه ثروت و طبقاتی و اقتصادی، نه قدرت. هیچ طبقه بندی رو ما قبول نداریم. کل بشر یک خانواده اند. هیچ تفاوتی با هم ندارن الا در این دو مورد. پس اینم فرهنگ دیگه مکتب شیعه که یه عالم دینی شما وارد جامعه خودتون میشید، وارد کشور خودتون که میشید، بدونید باید با این جریان همه جور رعا رو با اینا طرفید، با اینا رو تبدیل کنید. این پشه هایی که اسیر بادند، نه عقیده ای، نه صلابتی، نه فکری، نه روش فکر شده ای برای زندگی، اینا باید تبدیل بشن به کسانی که یا آگاهند یا به دنبال آگاهی هستند. جامعه اسلامی شیعی نباید همه جور رعا باشن. توده بی شکل، بی ایمان، بی آگاهی، بی اخلاق، اینا نه. تکلیف شما به عنوان طلبه پس معلومه چی؟ همه جراعا نه. تعبیر دیگه باز در روایت که اصلا ولایت رو من یک تعبیری از امام صادق سلام الله اینجا آوردم که مهمانی آمد برای امام صادق در خونه، امام وقتی برایشون سر سفره مثلا خرما یا خرمای خیلی خوب مرغوبی بود آوردن، دو چیزی آوردن، این مهمان شروع کرد این آیه رو خوند که بله ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، بالاخره یه روزی همه از این نعمت‌ها بازخواست خواهند شد، یعنی به خورما و اینا اشاره کرد، این آیه رو خوند. امام صادق علیه السلام فرمودن که خب حالا راجع به خورما و خوردنی و اینا حرف رو بگی بداره، ولی خداوند این آیه رو نازل نکرده برای خورما. اون نعیم و نعمتی که میگن شما در قیامت از او پرسیده خواهید شد، بالاتر از این نعمتیه که شکم شما رو پر میکنه، بالاتر از اون نعمتی است که شعور شما رو پر میکنه. نعمت اصلی نعمت ولایت، بالاتر از این خرماست، ولایت معرفتی، تعلیم تربیت الهی. نعمت معرفتی و آگاهی دینی بالاتر از نعمت مادی است. آگاهی و شعور بالاتر از شکمه. اینجوری چون آدمای معمولی هم به کسی اگه آب نونی بدن از ایمانش نمیپرسن خیلی، خداوند که از من و تو که سخاوتش بیشتره که بگه بهت خرما دادم، حالا بگو خرما رو چیکار کردی؟ آقا خرما رو خوردم دیگه، گشنه بودیم خوردیم. نه، خداوند بالاتر از خرما و اینا داره از نعمت معرفت داره از شما خواهد پرسید که درست تحقیق کردید، سوال کردید، فکر کردید، اندیشیدید یا نه. بنابراین روز قیامت ما بازخواست معرفتی خواهیم شد. این خیلی تفسیر مهمی از این آیه قرآن. امام صادق میفرماید معنای اصلی و دقیقتر و درجه اول این آیه که میفرماید در سوره تکاثر آیه 8 میفرماید ثم لتسالون یومئذ عن النعیم، در قیامت از نعمت هایی که به شما داده شده بازخواست خواهید شد، هر آینه بیشک تردید نکنید، در درجه اول فرمودن این بازخواست معرفتی است که چیکار کردید با حقیقتی که خداوند از طریق انبیا نازل کرد و عقلا به شما داد برای درک اونها، با اونها چیکار کردید و بعد هدفتون چیه از این کارا؟ رئیس شدن. یک روایت دیگه از امام صادق هست که فرمودن هر کس خودش رو شیعه مینامه یا به نام ما تو جامعه حرف میزنه، به نام عالم دین، در حالی که به دنبال قدرت و ریاست خودشه، دنبال شهرته، میخواد مرید پیدا کنه، میخواد زندگیش تامین بشه، میخواد بهش بگن خانم، آقا، فرمودن اینا کسانی هن که یستأکلون بنا، اینا دارن نان ما رو میخورند، اینا هدفشون دنیاست نه آخرت. خدا و دین و شیعه و امام صادق ابزار کاسبیشون میشه، دنبال منافع خودشونه، از راه دیگه ای نرفته، از این راه میاد با قرآن و حدیث و دین تجارت میکنه. امام فرمودن یه دسته از شیعیان ما و کسانی که به نام ما حرف میزنن و ما از اونها بیزار و بری و متنفریم در دنیا و آخرت، کسانی هم که دنبال شهرت و ریاست و مریدبازی و اینا هم به اسم ما، که این از این افراد در زمان خود ائمه هم بودن. اصل بعدی، اصل ششم در این که چگونه باید تبلیغ کرد در جهان، باز روایت از امام صادق سلام الله علیه فرمودن مسلمان و کسی که از طرف اسلام حرف میزنه باید هم در گفتار و هم در رفتارش تعادل داشته باشه، میانه رو، نه افراد نه تفرید، نه خر مقدس بازی و مقدس معابی و تهجر و ادبیات تکفیری و تحقیری، نه آدم اهل تساهل و تسامح افراطی و بیغیرت و که اصلا مرزی نداره، میخواد همه رو جذب کنه، کار نداره که. گفتن آقا همه رو جذب کن به دین خدا، نگفتن به خودت جذب کن. بعضی میگن آقا برای که جذب کنیم اینجوری حرف میزنیم همه خوششون بیاد، کافر و مؤمن و مشرک و منافق و همه خوششون بیاد، میخوایم جذب کنیم. جذب به چی کنیم؟ گفتن جذب کن به خدا و توحید، نگفتن به خودت جذب کن. بعضیا به خودشون جذب میکنن، میگه یه چیزی میگم هر کی اومده چیزی میگم همون خودش خوشش بیاد، اولش به من جذب میشه. قرار نبود کسی به شما جذب بشه، تو شدی باز محور، که قرار شد شما آینه باشی، همه رو به سمت خدا و رسولش و به سمت حقیقت ارجاع بدی، تو قرار بود واسطه باشی، نه که فاصله باشی. حالا شدی فاصله و حجاب. فرمودن امام صادق فرمودن کسی که از طرف اسلام و از طرف اهل بیت حرف میزنه به لحاظ شخصیتی نباید خود کمبین باشه و ضعیف باشه. اینا که اصلا احساس حقارت میکنن، جرأت نمیکنن حرف بزنن. میگه نکنه الان من اینجا اگر حرف بزنم اینا بهم اهانت کنن، تحقیر بشن، منو هو کنن، مسخره کنن. اینم بده. خود کمبین، ضعیف، این میشه عمو ضعیفه. هم از این طرف اهل خشونت و تعصب و تندروی و اهانت به همه و تغییر دیگران، گوش نکردن به سخنان دیگران، هم تو رو هوا جواب دادن و حرف زدن. امام صادق فرمود هر دو غلطه. باید اعتماد به خداوند داشته باشی تا بتونی اعتماد به نفس داشته باشی. چون اعتماد به نفس هم خوب نیست، اعتماد به خدا، نه اعتماد به خود. اعتماد به نفس میشه اعتماد به خود. اعتماد به خود کافی نیست، اعتماد به خداوند. بعد یک اعتماد به نفسی که بعد از اون میاد در واقع اعتماد به خود نیست، در واقع اعتماد به خداست. آدم محکم میشه، نمیترسه. همون حرفی که امام میگه تمام عالم جلوت وایستن، نمیترسی. حضرت امیر علیه السلام چطور فرمود که به خدا سوگند اگر تمام عرب یک طرف بیستن من یک طرف، والله به خدا سوگند من وحشت نمیکنم و تردید نمیکنم، متزلزل نمیشم، چون حقیقت برام روشنه و منم دنبال چیزی غیر از حقیقت نیستم. برای چی بترسم؟ با کسی نمیخوام معامله کنم. من نمیخوام کسی رو به خودم جذب کنم که به کسی باج بدم یا به کسی زور بگم که تو باید به زور به حرف من گوش کنی. نه، امام صادق فرمود نه زورگویی و خشونت و تعصب و اهانت به دیگران، نه ضعف نفس و خودکمبینی و تسلیم شدن و تردید. تعبیر دیگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا کی تو جامعه را بیفته با مردم حرف بزنه از ارزش‌ها؟ هم کاری که شما در درجه اول وظیفتونه، از امر به معروف نهی از منکر، یعنی دفاع از ارزش‌ها، فراخواندن فرمان به ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها، نه فقط خواهش و التماس. امام فرمود این کار بر کسانی وظیفه کسانی است که جوری رفتار و زندگی میکنن که مردم عادی که مرض ندارن بهشون احترام میگذارن. باید افراد محترم باشن تا بتونن دیگران رو امر به معروف نهی از منکر. چه کار کنیم که محترم باشی؟ فهمودن باید انسانی، درست، اخلاقی رفتار بکنی، مورد اعتماد باشی تا به تو احترام بگذارن. آدمی که تو یک جامعه محترم نیست، این چجوری میخواد بقیه رو به ارزش‌ها دعوت بکنه؟ فرمودن که باید نسبت به ارزش‌ها و معروف بصیرت داشته باشی، آگاه باشی. دعوت به ارزش‌ها میکنی در حالی که خودت نمیدونی ارزش‌ها چیان. کسانی که خودشون متحیرن و گیجن، خودشون نمیفهمن حق و باطل تو بعضی مسائل چیست، چطور میخوان دیگران رو دعوت کنن؟ حالا اینجا هم ما میگیم امام صادق یا شیعه، بدونین دوستان، مخصوصا دوستانی که توی جوامع اهل سنت خواهران هستین، اینه بگین اگه وقتی از شما پرسیدن. ببینید تمام روایاتی که از اهل بیت سلام الله علیهم نقل میشه در واقع روایت از پیامبره. یک کسی میگه آقا شما تو منابعتون روایت از پیامبر، روایت از ائمه تو بعضی از منابع شما بیشتر از روایت از پیامبره. گفتم خب شما توجه نداری، تمام روایاتی که از ائمه نقل میشه در واقع روایت از پیامبره. امام صادق سلام الله علیه خودشون فرمودن ما سمعته منی فرو عن رسول الله، هر چه از من میشنوید از قول پیغمبر نقل کنید. تمام قال الصادق و قال الباقرا در واقع یعنی قال رسول الله، قال علی ابن ابی طالب، قالت فاطمه الزهرا، قال امام جواد، قال رضا علی ابن موسی، تمام قاله هایی که امام چنین گفت، امام رضا چنین گفت، امام صادق چنین فرمود، اینا همه یعنی پیامبر چنین فرمود. و قرآن هم فرمود هر چه پیامبر فرمود، یعنی کی فرمود؟ یعنی خدا فرمود. چون پیامبر چیزی نمیگه الا اینکه بهش وحی شده، یا اصل مطلب وحی شده، یا هم محتوا و هم لفظ. هم محتوا و هم لفظ وحی شده میشه قرآن، محتوای بدون لفظ میشه اون چیزای دیگه‌ای که پیامبر گفته. پیامبر هر چی گفته و کرده قرآنیست. اهل بیت هم هر چی گفتن حرفای پیغمبر. بنابراین تمام روایات شیعه در واقع روایت از پیامبره، مطابق روایت درست از پیامبر و تفسیر درست سخنان پیامبر. امام صادق فرمودن که ما سمعته منی فرو عن رسول الله، از من هر چی شنیدید و نقل میکنید از قول پیامبر نقل کنید. هر جا میگید قال صادق قال الباقی، میتونید بگید قال رسول الله. ما غیر از او خلاف چیز غیر از اونا نگفتیم، ما هم حرفا رو داریم میزنیم. یعنی چی؟ یعنی شیعه یه چیزی غیر از اسلام مسلمان نیست. یعنی این تعبیر که بله مسلمانان داریم، وقت بین مسلمانان هم یه گروهی شیعه ان، یه گروهی چیان، یه گروهی چیان، نه، وقتی امام صادق که پدر مذهب شیعه است به لحاظ حوزه و فقه کلامی، میگن مذهب جعفری، وقتی ایشون میگه آنچه من میگویم همان است که پیامبر فرمود، آنچه من میگویم پیامبر فرمودن، من دارم میگم، معنیش اینه که تشیع جدای از اسلام نیست. ما معتقدیم شیعه همان اسلام ناب است. شیعه تفسیر درست اسلام است، توضیح درست اسلام است، نه که اسلام یه چیزه، تشیع یه چیزی دیگه است اضافه بر اسلام. حتی اصول مذهبم میگن آقا 5 تا 2 تا اضافه بر اصول دین. معنیش اینه که برای مسلمان بودن توحید و اعتقاد به توحید و نبوت و معاد کافی است. بعد برای شیعه شد شیعه اومده 2 تا اصل باز اضافه کرده، گفته اسلام 2 تا چیز کم داره، یکی امامت یکی عدل. اسلام 2 تا کم داره، ما 2 تا اضافه کنیم این نقص اسلام رو برطرف بکنیم. نه، عدل ادامه توحیده، در ذیل توحیده. امامت هم چیه؟ ادامه نبوت و در ذیل نبوت، منهای او رسالتش که او ختم شد، خاتمه پیدا کرد. ولی بقیه ارزش‌های نبوی و ولوی ادامه پیدا میکنه بعد از پیامبر، به نص خود پیامبر و قرآن. خیلی پس اینم یک اصل دیگه من اینجا استفاده میکنم. از این روایت امام صادق هم یه چیز دیگه استفاده میکنم من. یعنی به ذهنم میرسه که شما به عنوان طلبه مکتب اهل بیت میرید تو جوامعی که غیر شیعه هم هستند، خیلی مراقب باشید. شما یک چیزی جدا از اسلام یا علاوه بر اسلام اصلا قرار نیست بگید. شما میگید، به شما میگن شما کدوم مذهبی؟ شما میگید من مذهب من همون مذهب قرآن و پیامبره. چون هر چه امام صادق که امام ماست میگه همون چیزیه که پیامبر گفته. اینم یک اصل. مرزی بین تشیع و اسلام نیست. تشیع چیزی جدا از اسلام، مواظب باشید. یه فرقه ایه، بله یه فرقه ایه، بقیه همه مسلمانن، اینا یه فرقه ان شیعه ان. نه. تعبیر دیگه از امام صادق که در تبلیغ فرهنگی دین باید بهش توجه داشته باشید. مسئله عقلانیت خیلی نقش داره در تبلیغ دین. به حدی که امام صادق فرمودند خداوند در قیامت مردم رو به اندازه و به حسب عقلشون محاسبه خواهد کرد. خیلی مهمه. یک کاری رو ممکنه آقا یا خانم الف انجام بده، همون کار رو ظاهراً آقا یا خانم ب انجام میده، اما در قیامت دو جور بازخواست میشن. برای که عقل اون آقا یا خانم الف با عقل آقا یا خانم ب متفاوت بوده. خداوند، امام صادق میفرماد خداوند در قیامت همطوری از یک کنار نمیگه شماها برین اونور، شماها برین اونور. به ظواهر کار نداره، فقط به باطن عمل، از جمله به ریشه های معرفتی عمل کار داره. چون عقل یعنی ریشه معرفتی دیگه، عقل قوت قدرت درکه. ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. خداوند در قیامت به حسب میزان عقلی که آدم‌ها در دنیا داشتن، به اندازه شعورشون، به اندازه درکشون در قیامت بازخواست خواهند شد. این معنیش چیه باز؟ یک معنی دیگه که از این روایت امام صادق استفاده می‌کنیم ما به عنوان طلبه، یعنی مسئولیت عالمان با مسئولیت جاهلان مساوی نیست. یعنی شما وقتی به عنوان عالم دین برمیگردی به شهر خودت، بین زنان تو جامعه خودتون حرف میزنید، باید مراقب باشیم که شما قرار نیست در سطح اونا باشین. شما باید چند سر گردن بالاتر باید باشی. مسئولیت تو بیشتره. مسئولیت تو با او خانمی که هیچی نمیدونه و تازه داره از شما میشنوه مساوی نیست. عقلانیت، معرفت در شما بیشتره، مسئولیت بیشتره. امام صادق علیه السلام، معرفت حسی ظاهری کافی نیست، یه معرفت درونی لازم است. فرمود شیعتنا اصحاب و اصحاب الاربعه العیون. شیعیان ما 4 تا چشم دارن. عینین فی رأس، فرأس 2 تا چشم اینجاست برای درک حسی، برای که محسوسات رو ببینن مثل بقیه. اما و عینین فی القلب، 2 تا چشمم در درون دارن که به ظاهر مسائل اکتفا نمی کنن. به محسوس، در حد مرز محسوسات متوقف نمیشن، وارد عالم معقولات و مشهودات باطنی میشن. 2 تا چشمم در درون اونها گشوده است. بنابراین باز از این من استفاده میکنم، یک طلبه، یک محقق، یک کسی که از طرف تشیع و اسلام حرف میزنه، به 2 چشم ظاهر، به درک ظاهری سطحی حسی نباید در هیچ مسئله اکتفا کنه. اون 2 چشم باطن هم باید باز بشه. اون 2 چشم باطن با عمل صالح و تهذیب و تقوا فرمودن باز میشه و با معرفت عقلی باطنی. تعبیر دیگه اون روایت مشهوری که نقل شده از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که از پیامبرم نقل شده، باز با واسطه ایشونه که فرمودن که قیامت که بشه وقت خداوند کل بشریت را در یک پهنه یکسان فرا خواهد خواند و جمع خواهد کرد. اذا کان یوم القیامه جمع الله عز و جل الناس فی صعید واحد و وضعت الموازین، اون وقت میزانهای مختلف قرار داده خواهد شد. یک میزان نیست، موازینه، ترازوهای مختلف برای سنجیدن مسائل مختلف. ترازوی مادی هم نیست دیگه، چون عقاید و اخلاق و عمل صالح و فاسد رو که با ترازوی مادی وزن میکنه. یه وقت فکر نکن اونجا همونجور انواع و ترازوها نصب میشه و اینا. میزانهای مختلف میاد، یعنی با معیارهای مختلف انسانها از هم جدا میشن. یکی از اون معیارها فرمودن اینه: فتوزن و دماء الشهداء مع مداد العلماء فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء یا فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء. خیلی همین تعبیر مهمه، یعنی تقدم معرفت و آگاهی حتی بر شهادت و خون و جهاد، یعنی کاری که نشر آگاهی میکنه، یعنی شما و امثال شما میکنید، حتی خون شهید و مجاهد او کارو نمیتونه بکنه. برای که مداد علماء نوشته یک عالمه که گاهی صدها و هزاران شهید و مجاهد تربیت میکنه. برای که مجاهد و شهید اول باید آگاه بشن تا بعد بشن مجاهد، و بعد اصول رو بشناسن تا بتونن در دفاع از اصول شهید بشن. روایات ما میگه شهید بعد از در کنار پیامبران شهدا شفاعت میکنه، بعد میفرماد که خون شهید که ما تو روایت پیامبر از پیامبر نقش شده، شهید وقتی خونش اولین قطره خونش به زمین میرسه تمام گناهانش پاک و مطهر از این عالم میره. میفرماد ارزش با ارزش ترین قطره نزد خداوند یکی قطره خون شهیده، یکی قطره اشک کسی که از خوف و خشیت خدا و به عشق خدا اشک میریزه. این دوتا با ارزش ترین قطره ها در عالمند. در این حالی که خون شهید اینقدر مقدسه، اما امام صادق نقل میکنه میفرمان که مداد عالم، قلم عالم، جوهر نوشته عالم، کلماتی که یک عالم میگه و مینویسه از خون شهید بالاتره. یعنی ما باز استفاده که از این میکنم، جهاد فیزیکی سیاسی اجتماعی، مبارزه سیاسی اجتماعی بدون بنیادهای درست معرفتی و فکری و معنوی ارزشی نداره. متافیزیک مبارزه، معنویت مبارزه، یعنی همین معرفت و معنویت، این باید باشه تا از توش مجاهد و شهید بیاد. تعبیر دیگه باز در تفسیر آیه قرآن، یعنی دیگه که میگم کار اهمیت و عظمت کار کاریش که شماها باید بکنید، تفسیر آیه کریمه که میفرماد من قتل نفسا بغیر نفس، هر کس یک تن را بدون گناه بی گناه بی دلیل بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، یک تن بی گناه رو بکشی مثل کسی که تمام بشریت رو یک جا کشتی. جان انسان گرانه، یک انسان مساوی است با 7 میلیارد. نمیتونه در منطق اسلام قرآن بگید که حالا یه نفر کشته شد شد، نه، یک نفر و جانش مساوی است با کل بشر، کمیت بر نمیداره، چون یک نفرم نفخه الهی و روح الهی درست. و بعد میفرماد و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و اگر یک نفر رو احیا کنی مثل که همه بشریت رو احیا کردی. امام علیه السلام، امام صادق فرمودن که میدونید این فقط قتل و معنوی، قتل و احیاء مادی نیست، که یکی داره میمیره نفس مصنوعی بدی زندهش کنی، یا از گشنگی داره میمیره غذا بدی، یا یک کسی رو بزنی بکشی. قبل از او و مهمتر از او قتل و احیاء فکری و معرفتی و معنوی است، این مهمتره. فرمودن من اخرجها من ذلال الی هدن فکأنما احیاها، هر کس یک نفر، یک انسان رو که راه رو گم کرده، گم شده، گیجه، زلال یعنی کسی که راه رو گم کرد، گم شده، این رو راه رو بهش نشون بده، انگار او رو احیا کرده، مرده رو زنده کرده. این مرگ معرفتیه، مرگ قلبی و روحی است، از مرگ جسمی مهمتره. و من اخرجها من هدن الى زلال، و اگر کسی یه نفر آدمه که تو مسیره، او رو برداره از مسیر خارجش کنه، منحرفش کنه، اعتقاداتش خراب کنه، فقط قتلها، کشتش، قتل نفس کردی. این در مورد حوزه فردی شما ببین، بعد اون وقت بعضی وقتا دیگه قتل عام داره میشه، نسل کشی میشه. تو یک جامعه یک نسل در خطر قتل عام فرهنگی است. یک نسل رو وقت یک عالم، یک زن، یک مرد عالم مسلمان مجاهد میتونه احیا کنه. یه نفری یک جمع، یه نفر رو اولا میتونه همه رو احیا کنه، یک ملت رو احیا کنه. ثانیا حتی اگر یه نفر احیا کنی، یه استفاده باز دیگه‌ای که من از همین آیه کریمه میکنم که امام صادق این قتل و احیا رو به قتل و احیاء معنوی و فکری در درجه اول ارجاع میدن، این استفاده است که وقتی برمیگردید شهر خودت و داری حرف میزنی دنبال مجلس خیلی با شکوه نباید باشی. ما آقا شما چیکار؟ ما کار نمی کنیم، یک جلسه سه نفرن توش، سه نفر فقط من میام تو جلسه من، سه نفر خیلیه، یک نفر مساویس با کل بشریت. باید اینجوری نگاه کنی، باید اینجوری نگاه کنی. خیال نکنی اگه 100 نفر آمدن خیلی مهمتر از یک نفر، 1000 نفر بیان تو جلسه باز مهمتر از 100 نفر. نه، یک نفر بیاد تو جلسه شما برای شما اهمیتش هیچ تفاوتی نداره با 1000 نفر، کمتر نیست، کمتر نیست. حالا تفاوت نداره، تفاوت که داره به لحاظ تأثیرش، اما این کمتر نیست ارزشش ازو. لذا قرآن میفرماد یک نفر رو احیا بکنی مثل که همه بشریت احیا کردی. امام صادق میگن در درجه اول یعنی احیاء معرفتی. این معنیش اینه که شما اگر یک نفر رو، 5 نفر رو، 10 نفر رو، 100 نفر رو احیا بکنی انگار 7 میلیارد رو احیا کردی. کمی نگاه نکنیم. اینم اصل هشتم در مباحث تبلیغ تعلیم فرهنگ دینی و گسترش و دفاع از ارزش‌ها، کمی اندیش، کمیت زده نباشید. البته دنبال هر چه بیشتر باید بود. تعریف دیگه، آیا صرف ای که ما شما را قبول داریم، ما شیعه ایم، اهل بیتیم، این کافی است؟ چون اینم نقل میکنن، هم حدیث جعل کردن در این باب، هم احادیثی که هست اما معنای دیگه ای داره، معنای دیگه ای داره، اینجوری معنا کردن. محمد ابن مارد میاد خدمت امام صادق میگه آقا از شما یه جمله نقل شده که شما فرمودید که اذا عرفت فعمل ما شئت، همین که اصل حق رو کلیاتش رو شناختی که مثلا اهل بیت بر حقن کیت فلان، دیگه هر کاری دلت میخواد برو بکن، مهم نیست چه جوری زندگی میکنی، مهم نیست تو بازار، اقتصاد، سیاست، خانواده، زندگی چی کار میکنی، هر غلطی دلت میخواد برو بکن، دیگه تو اسمت چی است؟ نجات پیدا کردی. امام میگه آقا ما شنیدیم شما فرمودید اذا عرفت فعمل ما شئت، همین که شناختی دیگه هر کاری میخوای بکن. بعدم به این معنا، امام فرمودن که بله گفتم اما نه به این معنا. اون میگه که ما اینجوری فهمیدیم که منظور شما اینه که هم ما اسممون شیعه و مسلمان باشه، محب اهل بیت باشیم، دیگه هر کاری بکنیم مهم نیست، اهل نجاتیم. و ان زنوا او سرقوا او شربوا الخمر، دیگه روابط جنسی نامشروع، زنا داشته باشیم، سرقت بکنیم، حقوق دیگران رو بالا بکشیم، شرابخوری و ای هر کار دلمون میخواد بکنیم با همین اخلاق و فرهنگ سرمایه‌داری که اصالت لذت. شما این رو فرمودید به این معنا، امام فرمود من این رو گفتم اما انا لله و انا الیه راجعون، کلمه استرجاع به زبان آوردند، یعنی آرزوی مرگ، یعنی کاش بمیرم که یک چنین چیزایی رو به من نسبت میدید در این مکتب. انما قلت اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیره و کثیره، من گفتم وقتی مسیر رو درست شناختی دیگه کم، خواستم بگم منظور من اینه که کمیت عملت مهم نیست، تو اگه مسیر رو درست شناختی کمم که عمل بکنی انگار زیاد عمل کردی. 100 تومن داری میتونی انفاق کنی، وقتی تو مسیری 100 تومن انفاقی که میتونی بکنی بکنی، مثل که 1 میلیارد انفاق کردی. همون مقداری که داری، همون مقداری که میتونی عمل کن، ولو ظاهرش کم، اما چون شناخت بر اساس شناخت صحیحه، من اینو گفتم، من گفتم من قلیل الخیره او کثیره، من گفتم خیر چه کمش چه زیادش وقتی مبنات درسته همش مهمه و با ارزشه، نگفتم که خیر و شر مساوی است. چرا نسبت میدید انما قلت و اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل الخیره و کثیره فانه یقبل منک، وقتی معرفت درست داری، مسیر رو درست میشناسی، عمل خیر کمش هم که انجام میدی قبول میشه ازت، وقتی نشناسی عمل خیر زیادش هم پذیرفته نخواهد. من اینو گفتم، کی گفتم که هر غلطی بکنید بکنید اسمتون شیعه باشه، دروغ بگید، ربا بخورید، خیانت بکنید، امانت داری نکنید، همه کاری که نهی شده در اسلام بکنید فقط اسمتون شیعه باشه. تعبیر بعدی، آیا این سختی هایی که شما کشیدید، بلند شدید از شهر و کشورتون آمدید اینجا برای علم، ارزشش داشته؟ امام صادق میفرماند بالاتر از این ارزشش داشته. یه وقت مایوس نشید، خستگی هاتون فشار نیاره، مردد نشید. فرمود که اطلب العلم ولو بخوض اللجج، فرمود اگر لازم بشه در گرداب ها فرو برید به خاطر علم و به خاطر دانستن این کارو بکنید. بالاتر از او و شق المحج، حتی اگر جانتون به خطر میفته برای دانستن این حقایق میارزه، جانتون هم به خطر بیفته میارزه. یعنی آگاهی ولو به قیمت فرو رفتن در گرداب ها و حتی به خطر افتادن جانها ارزشش داره. بنابراین این برای که انگیزه پیدا کنید که این مشکلات رو تحمل کردن. تعبیر دیگه شون این که فرمودن که اگر فقیه واقعی، دینشناس واقعی کسیه که نه مردم رو از رحمت خدا مایوس کنه، اینم یک روش در صحیح، یه الگو در تبلیغ دین. امام صادق علیه السلام، حضرت امیر فرمودن که فقیه حقیقی، دینشناس حقیقی کسی است که من لم یغنت الناس من رحمت الله، مردم رو مایوس نکنه از رحمت خدا، یک جوری دین رو نگه که بگن او پس دیگه ما که هیچی دیگه. از اون طرفم، از این طرف لم یؤسهم من روح الله، مایوسشون نکنه از رحمت خدا. از اون طرف ولم یؤمنهم من مکر الله، خاطر جمع نکنه که آقا هر کار میخواید بکنید بکنید، مهم نیست، همه اهل بهشتی. نه، فرمودن هر دوش غلطه. باید امید و نشاط معرفتی و معنوی رو در جامعه زنده نگه دارید، نه مایوس بشن مخاطبانتون از رحمت خدا، نه خاطر جمع و غافل بشن فکر کنن گارانتیه و تضمین شده است دیگه از مکر خدا. طلبکار از خدا نه. روش درست تبلیغ دین خوف، جمع خوف و رجا، هم امید هم نگرانی و دغدغه، هر دو رو در کنار هم فرمودن حفظ بکنید. خب می‌خواستم یه مقدارم راجع به حق بازایی که به نام دین حق بازی میکنن بگم که دیگه، حالا چون وقت تمام شد، من تو این چند دقیقه چند تا هم اصول تربیتی امام صادق در روش جامعه سازی رو، چون ببینید گاهی الان بحث میکنم میگن خیلی خوب آقا عقایدمون رو فهمیدیم، توحید اینه، معاد اینه، خیلی خوب عقایدمون درست شد، حالا کی چی؟ الان من باید چجوری زندگی کنم؟ امام صادق علیه السلام اهل بیت فقط راجع به عقاید حرف نزدن، مباحث انتزاعی ذهنی نبوده، اینا راجع به روش زندگی حرف زدن. من چند تا روایتم در باب روش زندگی عرض بکنم از قول امام صادق علیه السلام به فرمایشات ایشون. امام صادق فرمودن خداوند اون همه اون چه که به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم داد، اساره همه ارزش‌های همه اون شریعت‌ها همه رو خداوند یک جا به پیامبر اکرم داد. تمام نقاط مثبتی که در شریعت انبیاء قبله همه رو یک جا خداوند در به پیامبر داد. ان الله تبارک و تعالی اعطا، خداوند به پیامبر عطا کرد شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، هم التوحید و الاخلاص، توحید رو گفت، اخلاص رو گفت، و خلع الانداد، شریک برای خدا هیچ نوع شریکی قائل نشدن، و الفطرت این تعبیر رو مخواستم عرض کنم، و الفطرت الحنیفیت السمحه، دین فطری یکتا پرست آسانگیر. این دین آسانه، سخت نیست. اسلام رو سخت جلوه ندیم جوری که طرف بگه من بخوام مسلمون باشم مثل که باید کل عقل و زندگی و حقوق و همه چیز مراها کنم. فرمود نه، فطرت، دین فطری حنفی سمحه، فطری یک تاپرست، نه خرافی، فطری و انسانی، نه بیش از طاقت انسان، و سمحه آسانگیر، ولا رهبانیت ولا سیاهه. دینیست که ما از مردم نخواستیم رهبانی زندگی کنن، نخواستیم برن تو قاره ها، نخواستیم خانواده تشکیل ندن، کار نکنن، کاسبی نکنن، تو عالم تو جامعه نباشن. نخواستیم دورگردی بکنن، گدایی بکنن برای کشتن نفس، خودشون رو تحقیر بکنن و راه بیفتن. احل فیها الطیبات، زندگی مشروع پاکیزه بر اونها حلال و مشروعه. ما دنبال ترک زندگی و نفی زندگی نیستیم. و حرم فیها الخبائث، به مردم بگید آقا اون چه که تحریم شده خبائث پلیدی هاست، تحریم شده، هیچ چیز خوب و مثبتی بر شما حرام نشده، هرچی حرام شده چون خبیث بوده حرام شده، چون پلید و زشت بوده، چون غیر انسانی بوده حرام شده. و وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، امام صادق فرمودن به مردم بگید که شما از طرف دینی دارید حرف میزنید، آمدید بندها و زنجیرهاشون رو پاره کنید، نیامدید مردم رو به زنجیر بکشید، اسارت تازه نیاوردید، آمدید اسارت ها رو حل بکنید، بند و زنجیرهای جباران و ستمگران و خرافات، بندهایی که بر اونهاست آمدید بردارید. و آخرین عرض فرمودن، امام صادق فرمودن هر کس هر کاری میکنه با درست و تمیز و دقیق انجام بده، هر کاری میکنید. فرمودن خداوند ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه، هر کسی هر کاری انجام میده مسئولیت رو میپذیره، باید اون کارو تمیز و دقیق و درست انجام بده. یعنی شما اگر میخوای بری کلاس استادی، اگه میخواید جایی برید جلسه بحثی بکنی، باید اون چه که میخواید بگید کاملا دقیق، مثل یک ساختمونی که آجرها دقیق رو هم چیده شده باشه، راجع به هم نمای بیرونیش، هم درونش، هم پایه‌های ساختمان، راجع به همه چی باید درست فکر کنی و زحمت بکشی و تنظیم کنی. یک جلسه درس میخوای بدی، بحث میخوای بکنی، برای نیم ساعت بحثت باید 10 ساعت مطالعه کنی. باید کل اون چی که میخواید بگید باید بنویسی، تنظیم کنی و بدونی چی میخوای بگی و به کی و چرا. باید خود تو جای مخاطبت بتونه بگذاری که اگر یک کسی بیاد با تو حرفا رو بزنه، به شما همینا رو بگه، منطقی هست یا نه؟ اون میتونه بپذیری؟ خودت میتونی بپذیری اون چی که داری به دیگران میگی؟ اگر کسی ادعا کنه من از طرف مکتب امام صادق حرف میزنم یا مقاله مینویسم یا کلاس مدیریت میکنم ولی مطلب ضعیف، نپخته، خام، حساب نشده، غیر منطقی باشه، یعنی محکم، استوار و درست چیده نشده باشه، خلاف فرمان امام صادق عمل کرده. امام صادق فرمودن هر کاری میکنید کارو درست انجام بده. داری خونه داری میکنید درست، کار بیرون انجام میدید درست، کار علمی انجام میدید درست، هر کس هر کاری میکنه درست. اگر ما به اینا وفادار بودیم این همه کارامون خراب نبود. اقتصاد، بازار، کارخانه، علم، همه چی فرمودن باید استوار و منطقی و حساب شده باشه. خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که انشالله موفق باشید. ما هم دعا بفرمایید و امیدواریم انشالله تا ما زنده ایم آثار و برکات شما و امثال شما رو در شهر خودتون، کشورهای خودتون بشنویم، ببینیم، صداش به ما هم برسه که یه خانم عزیزا رفتن اونجا 100 تا دختر تو دبیرستان، مدرسه، مسجد جمع کردن، دارن یه حرکتی ایجاد کرد، یه گروهی مقالهشون اومد تو روزنامه، خودشون اومدن دارن صحبت میکنن تو فلان رادیو، جمع دارن، مجلس دارن. اگرم هیچ امکاناتی ندارن یه محله رو به لحاظ اخلاقی تحت تأثیر خودشون قرار دادن. و السلام علیکم و رحمت الله.